بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بفيشكاه وعظمته سيد الشهداء صلوات الله عليه سيد الساجدين سلام الله عليه زینب کبرا سلام الله علیها و کاروان آزادگانی که از شام به سمت کربلا حرکت کردن صلوات یتی بفرما عرض ادب به ساعت مبارک حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی و فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنید. عرض تسلیت به ساعت مقدس صاحب عزا صدیقه طاهره سلام الله علیها هم صلواتی محبت کنید. اللهم صل زهر که محضر بعضی از عزیزان بودیم خیلی تلاش کردم بحث رو جمع کنم ولی یه رو 20 دقیقه موند و دیدم پس 70 دقیقه هم گذشته دیگه. فقط اشاره کردم که این بحث ادامه داره و بحث رو با توسل مختصری تقدیم کردم. عرضم زیادی شد ولی توسلش مختصر. سوال رو مطرح میکنم، آنچه ظهر گفتم رو در چند جمله مختصرا عرض میکنم. انشالله صوتش هست اگر عزیزی از سر بیکاری خواست ببینه چه گذاشته ادامهش رو تقدیم میکنم. سوال این بود که اربعین چی هست اصلا؟ ما در معصومین اربعین نداریم، برای هیچ امام معصومی اربعین نداریم. عرضم کردیم اربعین که امروز دارید میبینید ربطی به اون اربعین اصلی تاریخی نداره، این خودش مستقلن حرمت داره. میتونست این اربعین، این ویژگی اتفاق حیرت انگیز الان مثلا 23 ذی‌قعده بشه، 14 ربیع الثانی بشه. البته شاید اگر توضیح هم کامل شد شما حق بدید که اگر قرار بوده یه روزی اینجوری بشه اون اربعین باشه. اگر نه روایت رو نگاه کنیم، نیمه شعبان، عاشورا، عرفه، اینقدر روایت در عظمت زیارت هست، برای اربعین نیست، برای اون اربعینی که اهل بیت قرار دادن. اینی که الان اتفاق داره میفته مستقلن اصلا هیچ سندی هم نداشتیم، اصلا فرض کنید هیچ مناسبتی هم نبود. نه مسئله اینه که رأس مطهر ملحق شد یا نه، ظهر توضیح دادم. نه مسئله اینه که اولین مثلا جابر موضوعیتی داره، نه اصلا که اهل بیت رسیده باشن به کربلا موضوعیت داره. برای اون اربعین تاریخی که رخ داد چیز دیگریست. خیلی من فکر کردم روش و زیارتی که منصور امام صادق کریم شبم خوندن که این جملات حضرت رو چرا اینجا بیان کردن، یه توضیحاتی عرض کردم که در چند جمله ظهر رو تو چند جمله سعی میکنم بگم، ولی خب 70-80 دقیقه بحث و اگر کسی دوست داشت باید مراجعه کنه. اونجا عرض کردیم که پیغمبر به خدا عرض کرد خدا یا اینا میگن، این قوم من میگن قرآن محجوره. اونجا توضیح دادیم دیگه، فقط جملات نهاییشو میگم. یعنی میگن خدا این هزیانه، کفار میگن خدا این هزیان، میگه حرمت قرآن رو نگه نمی دارن، معجزه تو نمی بینندش. هر پیغمبری معجزه آورده کفاری تکذیب کردن دیگه، معجزه دونستن. بعد از پیغمبر اکرم که امیرالمومنین سلام الله علیه حق حکومتیش غصب شد، توضیح دادیم مفصل ظهر که خیلی دین از نظر کمیت رشد کرد، جمعیت مسلمین صدها هزاران برابر شد. مثلا ما جمعیت محور باشیم خیلی هم، اگه خیلی فکر کنیم قرآن خوندن که توضیح دادیم اونا رو نمیخوام تکرار کنم، خیلی مثلا علامت دینیه که مثلا هی تلاوت قرآن زیاد باشه، خیلی زیاد شد. اگر فکر کنیم تظاهر به بعضی مناسک و آداب دینی و مثلا جمعیت حاجیان ملاک دینداری خیلی نازیاد شد. بعضی هم به اشتباه چیز دیگه برداشت کردن اصلا از این. عرض کردیم اون حرف بسیار غلط که اهل سنت قرآن دارن اهل بیت ندارن، شیعه ها اهل بیت دارن قرآن ندارن، که اونجا توضیح دادیم که قرآن اهل بیت یا هر دو با هم هستن یا نیستن. همچین تفکیکی معنا نداره، مثل تفکیک زوجیت از عدد دوه. نمیشه زوجیت از دو نمیشه جدا کرد، ماهیتش زوجه، نمیشه دوتا لن یفترقا، این دوتا هم جدا نمیشن. اگر کسی یکیشو نداره هر دو رو نداره. رضا عرض کردیم امیرالمومنین وقتی مقابلش قرآن بنیزه کردن فهمو تیر بزنید، قرآن نیستیم که مقابل علی قرار گرفته. امام هادی فرمود اون گوساله سامریه که جلو علی قرار بگیره. اتفاقا اونم اون سامری هم از یه تقدسی قبضت قبضتا من اثر رسول از یه تقدسی استفاده کرد، الماس و الماس میبرده دیگه، با یه مقدس باید به جنگ یه مقدس رفت، رجاله که مقابل مقدس نمیتونه قرار بگیره، یعنی معاویه رو که نمیتونستن علم کنن بیارن نشون بدن که این که کسی حسابش نمیکرد، بعد قرآن رو به نیزه میکردن. چیزی که خود این علامت عظمت امیرالمومنینه که قرآن رو گذاشتن جلوی علی. اون قرآن نیست که جلوی علی سلام الله علیه قرار بگیره، ولو جلو بری ببینی روش آیات قرآن نوشته شد، قرآن نبود که. و توضیح دادیم که بعد از پیغمبر که نفاق آمد پر رنگ تر از قبل، وحرت زهرای عطر فرمود وحرت فیکم حسیکتون نفاق، گیاه رو که میکارن هی رو سرمش میزنی ببینی حالش خوبه گرفت یا نگرفت، سر سبزش که از خاک میزنه بیرون، این مال کیه؟ این مال قبله دیگه، مثلا چند روز پیش کاشتی حالا سبز شده، رو اون که میزنه بیرون به این میگن حسیکه. حضرت فرمود وحرت فیکم، یعنی اون نفاقی که از قبل داشتید بعد از پیغمبر در سقیفه، وحرت فیکم حسیکت و نفاق، سر گیاه زد بیرون برملا شدید. دینداری به معنای ظاهری خیلی رایج بود، دارج بود، رایج بود، فراوان، پر زخانه ها همه زمزمه قرآن می آمد، همه مشغول قرآن بودن، در کوفه در کجا. اما ما در روایات نگاه میکنیم میبینیم که یعنی اون رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، نه اینکه قرآن نمیخوندن، تا اون خیلی میخوندن، همون جور که در کاروان امام حسین شب عاشورا ولوله بود همش قرآن میخوندن، خوارج هم قرآن میخوندن، مردم کوفه هم قرآن میخوندن، همین عبارت که سید شهادت برای اونام همین هست، همه میخوندن، رواج داشت. ولی قرآن رو کسی جدی نمی گرفت، چون کسی نمیشه مثلا من الان با شما صحبت کنم نستجیر بالله معاذ الله به جای زیر پای قرآن بذارن زیر پای من، بعد من در تفسیر قرآن سخن بگم معاذ الله، این جز مسخره نیست دیگه. مثلا اینکه من هی سیلی به کسی بزنم و بگم خیلی مخلصم دوباره سیلی بزنم، میگن داره مسخره میکنه، این داره حرمتی قائل نیست. اگر کسی این کارو بکنه قرآن رو مهجور دونسته، هذیان دونسته، یعنی کسی کلام الله بدونه که به قرآن جسارت نمیکنه. اون روایاتی که داریم در مورد امیرالمومنین و سید الشهدا که اصبح کتاب الله به فقدک یا به قتلک یا بک مهجورا، خب عرض کردیم از زهرا سلام الله علیها که یقین داشتن قرآن برای او حرمت قائل، خانه‌اش رو آتش زدن، یعنی قرآن رو هذیان دیدن. چون کسی قرآن را هذیان نمیدید نباید میرفت جسارت میکرد به ساعت حضرت زهرا. یه بار اون اوائل کسی گفت که ان الرجل لیهجر، یعنی تصریح کردن همون حرفی رو که کفار در مکه میزدن و پیغمبر به خدا گله کرد که خدایا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اگه درست میگن آیه میگه خدا این قرآن رو میگن هذیانه. خب وقتی نفاق میاد دیگه نمیگه بسم الله الرحمن الرحیم قرآن هذیانه، چیکار میکنه؟ عملا انگار که هذیانه باش برخورد میکنه، حرمت نداشت فاطمه زهرا. یه مرحله لیمیز الله الخبیث من الطیب، شهادت حضرت زهرا باعث شد پرده ای از نفاق کنار بره، اما پرده غلیظ و غلیظتر شد. و چه کشیدن اهل بیت، قبر مبارکش مخفی شد. در دو مرحله، سه مرحله است این لیمیز الله الخبیث من الطیب، دو مرحلهش رخ داده، یکیش هم منتظر امام زمانیم. در دو مرحله اول ناموس خدا بار رو دوشش بوده، هم در مرحله یک به زهرای از هر جسارت شد، هم در مرحله دو که امروز اختتامیش یعنی اربعین الخواهم رسید، مجلس ختم نفاق عملا در اربعین. حالا توضیح میدم چرا. سعی میکنم جوری مستقل نسبت به ظهر عرض کنم که عزیزانی که نشنیدن بحث معلوم باشه چیه، ولی این بحث ادامه بحث ظهره که من نرسیدم بگم. همه جا دینداری رایج بود و هیچ کس نیومد به امیرالمومنین. عجیبه شما هی مجلس میگیرید این روزا برای چی؟ جاموندم ها؟ هزار کیلومتر اونورتره ولی دلت اونجاست. یه روزگاری بوده مردم در مدینه زندگی میکردن که قبر فاطمه زهرا اونجا بوده. ظهر عرض کردم من میرم اون شب میرم زیارت، روز انقدر دلش تنگ میشد تو بقیه راه میرفت با او حرف میزد. فکر میکنید این مردم مدینه هم میومدن گریه میکردن، همین مثل پیاده روی جاماندگان مردم مدینه جمع میشدن، یا امیرالمومنین خاک بر سر شدیم. خب ما تو مدینه زندگی کنیم. قطب العارفین، معلم انبیا، قبرش همینجا باشه و ما ندونیم کجاست، عادی هم باشیم. نشد. پرده نفاق انقدر غلیظ بود که پرده به اندازه کافی کنار نرفت. از طرفی هم عده‌ای یا پول گرفته بودن، یا به جهات اعتقادی، یا برای حسادتشون، یا روی کینه‌شون، یا نفع مادی می بردن، یا نفع فکری می بردن، هرچه بود رشوه گرفتن. رشوه های مادی رو زینب ثابت می داد. یعنی این مسئول توضیح بود. رشوه های فکری هم کسای دیگه. کسی که رشوه می گیره چشمش رو حق می بنده. خیلی کار رو سخت میکنه برای اون کسی که میخواد نفاق رو برملا کنه. چون آدم این که جاهله خبرش کنی میفهمه. وقتی زین العابدین در شام با اون پیرمرد صحبت کرد، یا امام حسن با اون کسی که بهش دشنام میداد، زود عذرخواهی کرد. فهمید. اش نمیدونست. اما وقتی سید الشهدا تو کربلا صحبت میکرد، هلهله میکردن. نمیخواد اصلا بشنوه. چرا؟ نه اینکه خنگه نمیفهمه. پولشو گرفته قرار نفهمه. مثل قاضی که میخواد رشوه بگیره حکم باطل بده، میفهمه داره چرت مینویسه. میفهمه. ولی خب پولشو گرفته. مثل یک کسی که رشوه گرفته. میفهمه. چون میفهمه دیگه شما نمیتونین رو بفهمونیش. چون میدونه موضوع چیه. جاهل نیست که بخوای آگاهش کنی. خواب نیست که بخوای بیدارش کنی. خودشو به خواب زده. بسه هرچی بگی. تیرم بغلش در کنی این بیداره. بیدار نمیشه که. پرده نفاق باید دریده میشد. دو طرف با هم جنگیدن. خیلی هم این 50 سال سخت به اهل بیت گذاشته. منم ملاحظه ساعتو میکنم. و نمیخوام هی بحث رو تو هم کنم زیادش کنم. ببینم میتونم در غیر رو دیگه مجلس تحویل بدم این دفعه استثنائه. تلاش جدی صورت گرفت. اونا سعی کردن اهل بیت رو حذف کنن و کردن عملا. در اون 50 سال تقریبا کسی کار نداشت. یعنی یا دشمن میدونستن اهل بیت رو، یا امام نمیدونستن. مثلا هر کی اینو قبلا زیاد از من شنید، هر کی از والدش قهر کرده اومد به امام حسین علیه السلام گفته نرو کربلا، نرو کوفه. چقدر شنیدی؟ 5 تا اتهام تازه زدن به حضرت. این نفاق دیگه، نفاق که سنگین بشه این شکلی میشه. 5 تا اتهام زدن که یه سالی مفصل اینو بحث کردیم اتهامات حضرت چی بود. مثلا یکیش این که قیام کرده علیه امیرالمؤمنین. یکیش اینه که بیعت نکرده. این هر کدومش اعدام داره. همه اومدن نصیحتش کردن. از مردم مدینه هیچ کس به او همراهی نکرد. حتی از بنی هاشم کسی به او همراهی نکرد. تمام این هم که با حضرت هستن خردسالن و نوجوان، غیر از بچه های خودش و داداشاش. همه داداشاش حتی نیومدن. همه پسر امام حسن حتی نیومدن. بزرگتران نیومدن بیشترشون. و خدا فقط میدونه که چه کرده بودن از نظر تبلیغاتی. و خدا فقط میدونه که چقدر قربت کشیدن اهل بیت در اون ایام. بزرگترهای بنی هاشم، اونایی که سابقه جنگ صفین داشتن، هیچ کدوم با حضرت همراه نشد. ممکنه جناب مسلم صفینی باشه که او خب در کوفه شهید شد. 17-18 تا بنی هاشمی رو ببینین. غیر از داداشای امام حسین علیه السلام و علی اکبر هیچ کدوم 20 سالشون هم نیست. اون سه تا پسر امام حسن هم که شهید شدن اینا نوجوانن تحت تربیت سیدالشهدا. یعنی فضای نفاق به قدری گسترده است، گاهی فضای نفاق به قدری گسترده میشه. ببین پسر مختار رفت به امام باقر عرض کرد بالاخره بابای من رحمت الله علیه یا لعنت الله علیه بچه‌م باباشو نمیشناسه. و من مختار خطاهایی هم داره، معصوم که نیست، ولی خدمات زیادی هم داره. و من به یک چیزی از مختار خیلی قبطه میخورم، خیلی قبطه میخورم. و اونم اینه که یکی از فحشایی که به امیرالمؤمنین و امام حسین دادن، مختار کاری کرد که تو تاریخ بگن کذاب ابن کذاب، اونا میگفتن با حسین یا با مختار. همون فحش فحش مشترک شد و ناموسش هم تو این را کشته شد. یکی از خدماتش اینه که هرگز بعد از مختار کسی جرأت نکرد امامی رو با شمشیر بکشه. گفت یه مختاری میاد پدرمون رو در میاره، از اگر میکشتنم با سم میکشتن حرمت ظاهری حفظ بشه. حالا معصوم نبود، اشتباهاتی هم داشت، ولی کی حکی اشتباه نداره؟ معصوم فرموده عمارم با اون عظمتش معصوم که نیستن. خدمات عجیبی داره، خدمات مهمی داره. پرده نفاق به قدری سنگین بود که بنی هاشمیان هم همراهی نکردن سیدالشهدا، بلکه همه توصیه کردن راه نیفت، نرو. یک رو دلسوزی، یکی اینکه از پیغمبر شنیدیم میکشنت، هر کی یه جور اشتباهه، آقا این کارو نکن، چیکار کن. دینداری هم ظاهرش سلام و رحمت الله علیه، ظاهر دینداری هم حفظ حفظ بود، مساجد پر بود. این کارو سخت‌تر میکنه. اگر منبری های بنی امیه به جای آیه قرآن تورات میخوندن خطرش خیلی کمتر بود. اگر به جای نماز صدای ناقوس کلیسا میومد خطرش کمتر. مردم میشن آقا اسلام دست رفت بریم جلوشو بگیم. اما اسلام بود و رواج، آثار ظاهری فراوان، و داریم میریم کفار و مسلمان کنیم و روز به روزم گر رو گر مردم دارن مسلمان میشند و رواج داشت. هیچ کی تکون نخورد وقتی یزید حاکم شد. تکون نخورد کسی وقتی معاویه گفت من از علی افضلم و یزیدم از تو ای حسین. تو مدینه هیچ کی تکون نخورد. اگر اون کاری که اون پیرمردی که به به خدا روزی کن، یه چشمشو تو جمل داده بود، یه چشمشو تو صفین، نتونست بره کربلا. ولی اگه کسی واقعا با همه وجودش بگه حسین جان یا لیتنا کننا معک، امام با سر میاد اونو با خودش میبره. وقتی سر حضرت بردن کوفه و عبیدالله سخنرانی کرد، فقط جمله اولش اینه که الحمدلله الذی فضح نعوذ بالله نستجیر و لخاک بردنن الکذاب ابن الکذاب، دو تا جمله اینطوری خواه نمیدونم امیرالمومنین فلان، اون حرامزاده رو گفت امیرالمومنین، این پیرمرد بلند شد عبدالله ابن عفیف. میخوام بگم اگر اون روزی که معاویه تو جمع اهل مدینه گفت من از تو از پدرت و یزید از تو برترم، یه غیور بلند میشد کار به کربلا نمیکشید که، اسلام از دست رفته بود. این پیرمرد بعد از کربلا بلند شد فریاد زد خدا دهنت رو بشکنه، کذاب ابن کذاب توی ملعون حرامزاده، کشتنش عبدالله ابن عفیف. ولی سخنرانیش به هم خورد و عبدالله مجلس رو به هم زد، خونش ریخت، نتونست تحمل کنه سر حضرت رو بیارن بیادبی کنه من بشینم نگاه کنم. اما این دیگه بعد کربلاست، پرده نفاق پررنگ بود. اسلامه، زور توضیح دادیم که اینا بارها نشون دادن که قرآن رو هذیان میدونن. بعد پیغمبر گفتن فقط کتاب هذیان میگه. پیغمبر معاویه را لعن کرد، گفتن لعن پیغمبرم فضیلت معاویه است، نعوذ بالله که انه پیغمبر داره هذیان میگه که مفصل توضیح دادن تکرار نمیکن. حتی ابن رجب حنبلی در یه روایتی حدیث عمار تصریح کرد نعوذ بالله که محتوا و معنا و دلالتش اینه که داره پیغمبر هذیان میگه. بقیه جام عملا بعضی از علما توضیح دادیم زور که عموم مردم بی خبرن از همه چیز، اما برخی از علما از همه چیز خبر دارن، عملا که انه هذیانه. پیغمبر اکرم حداقل 6 ماه رفته در خونه حضرت زهرا هر روز، در کمترین نقل، بیشترین نقل 13 ماه هر 5 وعده، کمترین نقل 6 ماه یه بار در روز میشه 180 بار. یه بارم پیغمبر یه کار دستور بده، قبل از اینکه وارد خانه بشه صدا زده السلام علیکم یا اهل البیت، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. بعد این خانه رو درش آتش زد. حق داره مرحوم قروی اصفهانی بگه ایذرم النار به باب دارها، واقعا آتش دم این در بردن و آیت النور علی منارها و بابها باب نبی رحمه بل باب و ابواب نجات الامه. خب اینا قرآن رو قبول داشتن که این کار اینا چون نفاق بود نمیگفتن قرآن هذیانه، اما عملا که ان قرآن هذیانه با آیاتش برخورد میکرد. در مجلس یزید قرآن خوندن، اذان خوندن، اونم چوب دستی دستش بود میزد. این داره چجوری بگه قرآن هذیانه؟ معلومه به زبان اگر بیاره مردم نامسلمون میبیننش کارش سخت میشه، باید تظاهر کنه. اون چجوری بگه قرآن هذیانه؟ به مدلولش عمل نمی کنیم، قبولش نداریم، بی خود کرده گفته که قربا اینان، بی خود کرده قرآن گفته نعوذ بالله اینا مطهرن، بی خود کرده قرآن گفته لا یمسوا ولا المطهر. اگه کسی قبول داشته باشه باید عمل کنه دیگه. آقا من حرمت شما رو حفظ میکنم، خیلی مخلصیم، بعد فوش به شما بدم تو جمعین، شما این چه خیلی مخلصیم، این داری مسخره میکنی منو دیگه، حرمتی قائل نیستی که، حرمتی قائل نبودن. چقدر پیغمبر روایت داره برای سید الشهدا. یکی دیگه که کتک خورد یا کشته شد کسی بود که اون ملعون وقتی مخسره به دستش بود که حالا آرزوی من اینه که مستمعای روزهای رو متناشو خونده باشن که گوینده، من که هیچوقت نمیگم که گویندگان با اشاره با شما صحبت کنن. خدا سنان رو لعنت کنه، مثلا نمیشه روزهاشو خوند. جسارت به دهان مبارک سید و شهدا از سنان شروع شد. بعد تو زیارتش میگه اصبح کتاب الله به فقد که محجورا، تو رو که کشتن یا قرآن و حزیون نامیدن. چرا؟ مصداق بارز قربا، مصداق بارز اهل البیت آیه تطهیر، کسی شک نداشت حسین ابن علی اهل البیته. حالا فلان همسر پیغمبر اهل البیت هست یا نه شک، سید الشهدا و حضرت زهرا شک نبود درش. پس وقتی جسارت میکردن داشتن قرآن رو هزیان میدیدن. نفاق پردش سنگین بود. خدا سه مرحله خواسته عالم رو تطهیر کنه تا آماده بشن. بار سوم تطهیر نهایی، لیمیز الله الخبیث من الطیب. بار اول دختری رو که از ورود ولادتش همه چیز الهی بود، مقدمه ورودش عزلت پیغمبر از خدیجه قراء طهر طاهره مطهره بود، اینقدر او رو تبلیغ کرد تو جامعه. هر مجلسی نشسته بودن فاطمه وارد میشد مجلس رو به هم میزد، جلوی همه میدوید دستشو میبوسید. چیو میخواستن انکار کنن دیگه؟ اگر کافر بودن چه کار باید میکردن که بگن ما قرآن رو قبول نداریم، ما پیغمبر رو قبول نداریم؟ از رفقای خودش و برده خودش وقتی داشتن میرفتن آتیش بزنن در خونه رو، گفتش که این نفیها فاطمه. یعنی همه میدونستن، چیزی مجهولی نبود. بگه نمیدونستن، اختلاف اجتهادی پیش اومد، میفهمیدن. یه بار اونجا فاطمه زهرا شهید شد، امیرالمومنین دچار این ابتلا شد، یه مرحله غربال شد امت. اما پرده نفاق غلیظ‌تر از این حرفا بود و این مرحله هنوز معلوم نشده بود. ببینید هنوز قبر زهرای اطهر مخفیه، این مونده برای مرحله سوم. مرحله دوم که حالا این که سید الشهدا صلوات الله علیه چرا ناموسشو با خودشو برد، این موضوع یه دهه بحثه که امنیت نداشتن در مدینه. اونا میتونستن اینها رو بگیرن، اسارت ببرن، جسارت بکنن، سید الشهدا رو تو فشار قرار بدن. بارها این کارو کرده بودن قبل کربلا و بعد کربلا. اگر قرار بود سید الشهدا در کوفه بره فرماندهی کنه بجنگه، خودش در نامه نوشت چون ناموستون در خطر بود، نفسی ما انفسکم و اهلی ما اهلیکم، منم زن و بچه‌م و ناموسم و با خودم آوردم. بالاخره امام مسلمین که نمیتونه عقب وایسه که. اما یه معنای باطنی هم اینه که برای اینکه پرده غلیظ نفاق دریده بشه دوباره فاطمه زهرا لازمه. من یادم نمیاد که معصومی از 14 معصوم، از ائمه، از 12 امام سخنرانی کرده باشه جایی مخاطبین یهو بگن علی داره حرف میزنه. من یادم نمیاد. مگه میشه که به امام صادق علیه السلام گفت آیا شما شبیه به امیرالمومنینی؟ فهمید هیهات. حالا من عرض میکنم یا امیرالمومنین، شما در مسجد کوفه خطبه خوندی، حاکم مسلمین بودی، منبر بود، تو حالت آرامش عمدتن بودی، یک بار گفتن به زن مسلمان و زمین جسارت شده، انقدر گریه کرد از بد در غاراته که نتونست خطبه بخونه، نوشت کسی خطبه رو روی منبر از رو خوند. یا امیرالمومنین، دخترت در حالی که سر پسرت در تشت بود خطبه خوند، دشمن گفت انگار علیه. دوست نه از محبت، دشمن هم علی و حیدر کرار دید. همون جور که فاطمه زهرا خطبه خوند در مسجد و مسجد مدینه رو ولوله کرد، اون بار ما معتقدیم هجوم حدود 30 روز بعد از شهادت پیغمبره، چون زهرای اطهر دیدن حریفش نمیشن به خانه حمله کردن از دستش راحت بشن، وگرنه کشتن فاطمه برای جریان حکومت تازه تأسیس خیلی هزینه زیادی بود. اول اینا حاضر بودن خیلی کارهای دموکراتیک تر و مذاکرات و رشوه و خیلی کار حاضر بودن بکنن. با خطبه فدکیه زهرای اطهر به نظر من هجوم به حضرت قبل از خانه در فدک اونجا سیلی زدن، دیدن نمیتونن مقابلش وایستن. هر دو مرحله لیمیز الله الخبیث من الطیب و دریدن نفاق بار رودوش یه عفیفه معصومه بود، چون بیشتر حقیقت روشن میشه. امیرالمومنین هر چه بگه میگن طمع حکومت داره. فاطمه زهرا که قرار نیست حاکم بشه، زینب کبری هم اینطور. خطبه خوندن، کاخ یزید و حسینیه کردن. من اینجا نمیخوام اینو بازش کنم، وقتم گذشت، میخوام 4-5 دقیقه دیگه وارد روزه بشم. میگه من ندیدم جایی خفره، یعنی بانوان عفیفه، اصلا نگه بگن این در بیا اون در برو، بیاد ببینه جمعیت هست، نمیره، میره گوشه، حرف نمیزنه، حتی حجابش کامله، از بین مردان حرکت نمیکنه. حالا نگاه کنین، عفیفتر از او عالم به خودش ندیده، قرار سخن بگه، خودش هم اینو درک میکنه که رو به یزید کرد، فرمود لئن جرت علی الدواهی مخاطبتک، روزگار کارو به جایی رسونده که باید با تو هم کلام بشم، یا اینکه تو صدای منو بشنوی، ولی بایست بگم. میدونستنم هرچه سخن بگن، هرچه سنگین تر پرده دری کنن، جسارت به لب و دندان سید الشهدا بیشتر میشه، جسارت ممکنه به اطفال بیشتر بشه. اون جسارتی که کرد، اشاره کرد به دختر سید الشهدا، میخواست زینب کبری رو بشکنه، ولی او سخن گفت، زین العابدین هم همینطور، مجلس رو به هم زدن. پرده نفاق کاری کرده بود که 5 اتهام که هر کدومش مجازاتش اعدامه برای حسین ابن علی نوشته شد، اهل مدینه هم همراهی نکردن، کوفیان هم عمدتاً جا زدن یا ترسیدن یا همراهی نکردن، تا 40 یعنی 40 روز حسین ابن علی کشته شده. اگر کسی تا 40 از کوفه میخواست بره کربلا با اسب، چند ساعت بیشتر کار نداشت، شبانه مخفیانه گزارش نداریم رفته باشن. یا از نظر کوفیان حسین ابن علی هنوز متهمه، سر قبر نعوذ بالله کسی که او رو دفن نکردن به جرم اینکه حرمت نداره بدنش نرفتن زیارت، عده‌ای هم یا از ترس. 40 مهم نیست کی آمده، 40 شروع زیارت سیدالشهداست. زیارت کی؟ زیارت حسین ابن علی، یعنی اون 5 اتهام رفع شد، پرده نفاق دریده شد، اون امیرالمومنین امیرالفاسقین شد. توجه می‌فرمایید؟ لذا روز 40 مجلس ختم نفاقه. بعد از 40 دیگه زیارت‌ها شروع شد و این رونق گرفت. مرحله سوم مونده، چون هنوز قبر فاطمه زهرا مخفیه، هنوز به اونجا نرسیده جامعه اسلامی که بره سر قبر زهرای اطهر. زین العابدین وقتی میخواد به یکی بشارت بده، اینو 40 یه سال روزه میخوندیم، الان مختصرش بگم توسل کنم، فرمود من رفتم احساس کردم زمین داره زیر و رو میشه. زین العابدین به یه سختی خودم به جلوی خیمه رسوندم، اون صحنه رو که دیدم داشتم قبض روح می شدم. عمم رفته بود جلو، چون شما ببینید یه مرد یا یه زن وایستاده ببینه دارن برادرش رو تکه تکه میکنه، اصلا حواسش به چیزی نیست، ولی عمم حواسش به من بود، برگشت روی منو از قتلگاه برگردون، فرمود که مالی اراک تجود به نفسه، چرا داری جون میدی؟ این همه صبر رو از کجا آوردی؟ یا بقیت المافین یادگار برادرم، امام مایی. گفتم عمه ببین دارم با بدن حجت خدا چی کار میکنم. این رمزه. فرمود نگاه نکن من امروز تنها شدیم، اسب بردن تو قتلگاه هل هل میکنن، یه روزی میاد که این کربلا پر میشه از دید امروز که میلیون ها نفر میرن و میلیون ها نفر میسوزن. در نیجریه چند میلیون ارسال پیاده روی میکنن. دید فرمود من میبینم، نگاه نکن ما امروز غریب شدیم، این خون که اینجا ریخت اثر داره، نگران نباش، دید و ببین، وسعت دید و ببین، صبر رو ببین، شرح صد رو ببین، عصمت رو ببین. ما در مورد امیرالمومنین میگیم کاشف الکرب عن وجه نبیه، اینجا زینب کبرا کاشفت الکرب عن وجه سجاده. اصلا که میدونه زینب کبرا کیه؟ شامو که رفتن بیانیه و بخشنامه صادر شد که دیگه با اهل بیت کار نداشته باشید. حالا اهل بیت رسیدن یا جابر رسید مهم نیست، از روز اربعین مدتی تا ظالم بعدی بیاد کار دیگه بخواد بکنه، تا بنی عباس بخوان غلطی بکنن، زیارت سید الشهدا آزاد شد. یعنی زیارت کی؟ زیارت یک خارجی محدور الدم نه دیگه، زیارت پسر پیغمبر. پرده از نفاق برداشتن. 50 سال تلاش کرده بودن اسلام و چیز دیگری معرفی کنن و پسر پیغمبر رو نامسلمان و عدم حرمت دار. و دیدید ظهرم گفتم واسه این جمله‌ای که صفه که فی طاعت که دموه و ستبیح حریموه، که حریم او رو مباح شمردن، هر که هر کاری میخواد بکنه، و کرائم التنزیل ابعد کلما، انگار که نعوذ بالله کنیز از کفرستان آوردن. اونا اینجور تلاش کردن، همیشه هم این کار رو میکردن. صدر اسلام هم وقتی بعضی از مسلمان ها رو کشتن گفتن کافر کشتیم، به نوامیسشون هم تعدی کردن. اونا سعی کردن این کار رو بکنن، ولی کاری که در شام کردن، یزید مجبور شد بر عهده نگیره، عقب نشینی کنه، مجبور شد. حالا من با این روزه بخونم و هر جا خواستن آقایون ببرن. من چون این چند روز متوسلم به حضرت زهرا، این رب به این ماجرا هم داره، مال روزهای آخر حرکت از شام به کربلاست. من یه جمله بگم و تحویل بدم، هر جایی دوست داشتن برن، از عرض من هم تبعیت نکنن، هر جا روزی هست ما رو ببرن. ما کم بلا ذهن الله بدیم گریه میکنیم. زور یه ذره پرده رو کنار زدن که من حیا میکنم بعضی جملاتو بخوام بگم و از امام زمان خجالت میکشم. زین العابدین علیه السلام چند تا سختی داشت. اولا اگر جای امام استغاثه کنه، کسی به فریاد امام نرسه، کمک نکنه، صدای استغاثه رو بشنوه، این قطعا جهنمیه. امام سجاد استغاثه امام حسین رو شنیده. باید شدت بیماری که اون موقتی بود، یا در یه نقلی هم داریم که حضرت در جنگ مجروح شد، فرق نمی‌کنه، درد به قدری شدید بود که وظیفه دفاع از امام زمانش از او ساقط شد. چقدر باید یه معصوم درد داشته باشه که مسقط تکلیف دفاع از امامش باشه. که سردرد عادی نبود، این باید درد مشرف به موت باشه. و خدا میدونه که در این مسیر چی کشید با اون درد شدید. تا شام هم این درد بود، چون اگر نبود میکشتن، باید ظاهر حفظ میشد. اون درد بود. خودش فرموده من میخواستم با بابام وداع کنم، نگاه به عمم کردم دیدم میترسم عمم دیگه بیتابی کنه، من با بابام عاشورا وداع نکردم. هر جام تو مسیر میرفتیم هی این سر رو میووردن، ولی سر که نزدیک ما نمیووردن، به سر جلوی ما حد که حرمت میکردن. تا شام بعد از خطبه چند تا خطبه خون حضرت، یکیشو بگم شما شجاعت رو ببینید، سر و زیر پای یزید گذاشتن، مقابلم اهل بیت ایستادن. یزید گفت الحمدلله الذی خذلکم، و از این حرفا بلا فاصله زین العابدین فرمود لعنت الله علی من قتل ابی. این حرف خیلی سنگین بود، گفت کی اینجور با من حرف میزن، منو لعن میکنه تو مجلس من. زورم عرض کردم بعضی روزار نمیشه باز کرد که اون مجلس و بزن آمیانیشه، باید برید تاریخ شاهی بخونید، نمیتونم من بیان کنم. همین هم که میگم خدا میدونه تا صبح خوابم نمیبره از اینکه خودم میدونم چی به شما نگفتم. گفت میکشمت، اگر کاری با من داری، حاجتی داری، بخواه. دو جاش گریز داره دیگه، هر جاش دلم رفت میرم، هر دوش باز از زهرا میخوره. اولین خواستت چیه؟ دلتون تنگه از زیارت امام حسین نه؟ گفت اولین خواستت چیه؟ فرمود اعتنی رأس سیدی و مولای و ابی الحسین لأتزود من. اول سر بابام بده بغل بگیرم. گریز میخواستم اینجا بزنم، نمیخوام اینجا گریز بزنم. گریزش اونجاست که امیرالمومنین وقت میخواست بنده کفنو ببنده، رو کرد به حسنین، دارن غالب توهی میکنن. فرمود یا حسن یا حسین یا فزه یا زینب یا ام کلثوم هلمو تزودو من امکم، بیاید با مادرتون وداع کن. این تزود بیاید از مادرتون توشه بگیری. زین العابدین فرمود اعتنی رأس سیدی و مولای و ابی الحسین. اگه من از این دنیا یه خواسته‌ای داشته باشم اینه که سر بابامو بدی بغلم بگیرم. سه تا حاجت دار، گفت سه تا خواسته به من بگو میخوام بکشم. این اولیش بود، نمیخوام مسیر روزه عوض بشه، اجازه نداد. ترسید که اینجا حضرت با سر حرفایی بزنه مجلس بیشتر به هم بخوره، گفت اینو معذورم. دومیش فرمود دومیش اینه که بالاخره که تو میخوای این زن و بچه رو برگردونی، اینا با شمر اومدن، یه آدم چشم پاک امانتدار که وقتی رسیدن مدینه این حرمت اونجوری نگذاشته بود، ولی جسارت نکرده بود به کاروان اهل بیت. رسیدن مدینه زین العابدین یا زینب کبرا فرمودن به بنی هاشم بگید هر چه زیورالات دارید بیارید، این به ما اهانت نکرده، ما ازش تشکر کن. اینم دوم که اینجا یزید گفت نه، حالا چی شد مجلس به هم خورده بود، خواست خودشو حفظ کنه، گفت خودتو مأمور میکنم اینها رو برگردونی. حاجت سوم چیه؟ گفت اون چه از ما غارت کردید پس بدید. من عم دارم اینو بگم که بگم هر چه شد بین در و دیوار شد. گفت اون چه از ما غارت کردید برگردونیم. گفت آقا اون که غارت شده در کربلا بوده، رفته کوفه، اینجا شام، هزاران کیلومتر فاصله، چقدر پولش چقدر من بدم؟ فهمون پول نمیخوایم ما. چی بوده شما که همه رو هرچی دارید وسط جنگ شمشیر به دشمن میبخشه؟ چی داشتی که چشه دنبال چیه؟ چشمی به آنچه رفت به غارت نداشت کس. اینجا هم حضرت دنبال طلا جواهر نبود، گفت چی بوده؟ فرمود نمیخوایم ما، همون غارت شده ها رو میخوایم. گفت چی بوده توش مگه؟ فرمود لعن فیها مغزل فاطمه و مغنعتها، چادر مادرمون.